درود به شما شنونده ای ارجمند. سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه که از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. شنونده ای ارجمند، اگر طول این فرصت با برنامه ما باشید، مطالب زیرین و اینچنین آهنگ و ترانه های جالب تقدیم شما خواهد شد. بنا به بارشات برفی زیاد و یخبندی های بی‌سابقه و عدم غذا، حیوانات وحشی به وادی فرامده و آدمان و چاروای آنها هجوم میکنند.
از سبب همین خنک بدن، جوک و جندور همش به پون خمیده گر، بیشنه موندیم.
جشن صده، نیایش طبیعت، پیروزی گرمی به سردی و روشنایی به تاریکی.
یک عمل رو اجرا میکنن و به تقلید عمل دیگر آتش می افروزن به خاطر گرمی و روشنایی برای اینکه آفتاب رو جلب کنن.
آیا مرغ ها کی خانگی شدند؟ چی تحولات آنها را از عالم وحوش به منزل آدمان آورد؟ در آغاز بخش اخبار تازه مجله برگ سبز را با هم شنویم.
طبیعت‌شناسان از دانشگاه تومسک روسیه بانگی استراب میزنند که بر اثر گرمشوی گلوبالی یا فراگیر بطلاق‌های میتان سیبری غربی معروف‌تر به نام بطلاق‌های ابدان یخبسته آب میشوند. این هم در حالی است که برابر شروع آبشوی این بطلاق‌ها پیرخ‌های آرکتیکا آب شدند. عالمان دانشگاه کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا گفتند این دو حادثه با هم زیچ پیوستند، زیرا ذخایر میتان 20 مرتبه از تاثیر گازهای گلخانه‌ای بیشتر به طبیعت اثر داشتند. طبیعت شناسان گفتند یگانه سدی آبشوی بطلاق های ابدان یخبسته بازگردی سرماهای شدید سیبری به موضع بوده است.
اول سردی های شدید سیبری که طبیعت شناسان را به نگرانی آورده است، بیش از 25 روز است که مهمان آسیای مرکزی است و به نظر می رسد که این موضع را کاملا ترک کرده نمی خواهد. این هم در حال است که بعد از سردی برابر تا 30 و 40 درجه منفی، هوا در تاجیکستان گرمتر شده است و این شب و روز در دوشنبه تا 3-5 درجه سردی ها مشاهده می شوند. در جنوب کشور حرارت نسبتاً بالاست و روی اقربک موسبی قرار دارد. دریاهای کوهی یخبسته آب شدند. مهمترین دریا که موقع استراتژیک دارد، دریای وخش با سراب شده است. کارشناسان میگویند ریزش آب با آبانبار نورک که خطر بسته‌شوی نیروگاه برقی آبی را به بار آورده بود تا 16 برابر افزوده است و در صورت بالاروی معیار ذخیره آب در آبانبار روی 10 متر از سطح نیروگاه، انتقال قوه برق به کارخانه های کشور می افزاید.
حکومت برزیلیا بانگی خطر زده است که جنگ‌آزار بزرگترین امریکای لاتینی آمازونکا به طور چشمرس کاهش یافته است. در گزارش آمده است که تنها در 3 ماه سال 2007 3235 متر مکعب درختزار آمازونکا محو گردید. به اطلاع رسمی حکومت این کشور، با تکیه بر تحقیقات اکتشافی ردیف سونئی، در 3 ماه سال روان تا 7000 متر مکعب جنگ‌آزار نیست خواهد شد. سببگاری اصلی محو جنگل‌های آمازونکا کارخانه‌های استحصال چوب و کاغذ بودند.
یکی از زیباترین شهر عالم سیدنی استرالیا پس از 20 سال از بین می رود. این پیشگویی گزارش جدید سازمان بین المللی پژوهش علمی استرالیا است. گزارش افزوده از خطر بیابانشوی موضع در بستگی به بالاروی گازهای گلخانه‌ای و از حد بیش استعمال کردن آبی آشامیدنی است. متخصصان گفتند بارشات در سال روان تا 40% کاهش می‌یابد. همزمان تعداد مرگ و میر ساکنان سیدنی بر اثر تغییر اقلیم افزوده است. در سال پار 176 نفر با همین سبب فوتید. گزارش میگوید در سال روان این عدد به 1300 نفر خواهد رسید. شهردار اویلز نوی سیدنی این خطر را روز محشر عنوان کرده است. واقعا هم استرالیا زیر پروتکل کیوت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای امضا نگذاشته است.
و در آخر دو خبر از منطقه های تاجیکستان که به سردی های اخیر و قطع قوه برق بستگی دارند.
در کولاب سومین شهری از جهت نفوس بزرگ کشور بر اثر قطع قوه برق لوله های آبکش یا نسوس ها از فعالیت مانده اند و از به حد تشویش آور است که ارتش روسی مستقر در شهر برای با آب آشامیدنی تامین کردن اهالی دو ماشین آبگیر جدا کرده است.
در ولایت سوخت برای رهایی از سردی مردم بخاری یا پیچکه های آهنین وصل کرده و از انگشت استفاده می برند که بر اثر زهرالود شوی از گازی انگشت ده ها نفر زهرالود شده است. خبرگزاری ها می نویسند از گازی کربونیوم دو کودک پرویز 4 ساله و مسلمه منور و 3 ساله فوتیدند. سه تن از کودکان تا سن 13 ساله پس از زهرالود شوی در حالت وزنین بستری اند.
بخش اخباری تازه بود که شنیدید و اکنون رو می آوریم به مطالب اصلی مجله برگ سبز. شنوندگان گرامی، بنا به گفته تحلیلگران، بارشات برف زیاد و سردی های بی سابقه در برابر کمبود برق و گاز و آب که زندگی مردم کشور را خصوصا در کوهستان ناگوار ساخته است، این چنین مشکلات دیگر را نیز به دنبال داشته است. این سردی های قهرتون به عالم پرندگان و حیوانات وحشی نیز بی تاثیر نمانده است. همکارمان محمود شادی از وادی رشت خبر می دهد که به علت بارشات برف زیاد و عدم غذا، حیوانات وحشی از قبیل خرس و گرگ و خوک های یابایی به وادی فرامده و هر جانزاده که دچار آیند تومه خود می کنند. و در فهرست قربانیانی که تومه یا مورد حمله آنها قرار گرفتند، آدم ها نیز استثنا نیستند. گوش می دهیم به گزارش محمود شادی از وادی رشت.
سرمای شدید زمستان امساله در برابر مشکلات آدمان و عالم وحوش و طیور کوهستان به تأثیر نمانده است. برفباری ها و سردی ها این حیوانات و پرندگان را مجبور ساخته است تا جهت دریافت غذا با محلات اهالی نشین پایین بشوند. و این هم در حال است که اخیراً محمد داود صفیوف یک ساکن دهه‌ای در رای مزار ناحیه تاجیک‌آباد بر اثر حمله خوک وحشی کشته شده است. از نقل شاهدان این حادثه معلوم شود خوک وحشی در پیروهای نزدیک دهه با این جوان 16 ساله روبرو آمده او را مورد حمله خود قرار می‌دهد. در همین حال محی‌الدین عیسایوف سابقه‌دار بخش پرورش جنگل می‌گوید اکثر حیوانات و پرندگان در این شب و روز محض از روسنگی به خاطر زنده ماندن به دهات می آیند. وی با یادآوری از دو ده ساله پیش می افزاید کارمندان بخش جنگل برای حیوانات و پرندگان غذا ذخیره می نمودند.
از سبب همی خنک بدن جوک و جندور همش با پون خمیدگی بیشنه موندیم. در دوره شوروی من در خوجگی جنگل کار می کردم. ما زیاده ای دو تون تا سه تون گندم برده در که پشته در تهای شوخ می چوشیدیم. پرنده ها استفاده می بردن. زمستان رو بگذراندم. این چونین در دره کمراد ما خوشاک برای نبی حیوانات خوب برای درنده ها می بردیم. جوهای مخصوص بود در همون جوهای مخصوص انگره می کردیم و رو می اومدن می خوردن بخشلاخ ها را حجم نمی کردن. باز این زمستان که سخ اومده است خنک است. همیتا می شنیم که گرها در کشلاخ ها درمده شدیم در حیلو زده شدیم مردم زلر رسانده شدیم.
این در حال است که به اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست منطقه رشت فعلا مؤسسه های جنگل چنین ذخایر غذا را برای حیوانات در اختیار نداشتند. دارو خوجا یک کارمند این کمیته گفت به هنگام جمع‌آوری حاصل مثلا قسمتی از این میوه‌جات برای حیوانات گذاشته می شود. اما با گفته کارشناسان و دوستداران طبیعت سال از سال در کوهستان رشت حیوانات به مثل سغور، بز کوهی و خرس در حال کم‌شوی قرار داشتند. مردان علی مجنون یک ساکن رشت میگوید برفباری و سردی های چند سال اخیر و مناسبت سرد آدمان به حیوانات کپک پرنده زیبای کوهستان را قریب از بین برده است.
سغور در همین قریبی و نزدیکی را خیلی مشاهده میکنه خیلی بسیار بود. حاضر این خیلی بالا رفته گیم یک تخمینا 4-5 کیلومتر با همون بلنکو برامده گیم. انا بوزی که هی میگیم شاخدار و بیز حیوانی نادیر است بیش شمارش کم مونده است. در این قریبی ما و تماما نیست. خیلی با هم بلنکو برسند شماره کم موندگی است نسبت به سالهای پیشتر. از سبب هم در وقتی همین جنگ ها خیلی حیوان ها خیلی نابوشیدن کپ کم همون خیلی کپ اینه برفی زیادی که می بورد همه کپ می خواهند به ایجا نابود می شوند سرمو می زنند می روید کپ کم 50% زیاد کم شدگی پیشتر دوره های سالهای 70 اینجا همین بلنکو های ماده پلنکو گاه گاه نمویان می شدن می دیدن حاضر اینها تمام نیستن نابوشیده رفتگی هم پیش همین چوپان ها می دیدن همین پلنکو بودن حقیقتا. زیب زینتی طبیعت هم هوایی بودم.
این در مورد است که اکثری کشاورزان منطقه رشت که در دامن کوه ها همساله با پرورش زراعت سر و کار دارند از افزایش به سابقه خوک ها و ضرر آن به کشته های خود شکایت میبرند. کریمی سلیمان یک نفر کشاورز میگوید سالهای اخیر ایام تابستان و تیرما پاسبانی قیده های زراعت به یک شغل الوگی آنها تبدیل یافته است.
سال ما ایمی 50-60 سطح زمین خوک ها و ایران کردن با کمیش چند یک تون یک نیم تون کرش کرد اما ضرر رسوندن. سالوی پیش نبودن. اون پیرون سالوی میپرسید سبب بیسرشوی خوگو از فکری ویه ها کم شدن گرک ها است. پیش گرک ها بیسر بودن ویه ها رو کم نابود میکنن. این طبیعت خود رو خودش رگوروفکا میکنن در بگیم.
طوری که کارشناسان میگویند عالمی وحوش و تویور منطقه رشت خود زیباگی و برکت کوهستان بودند و باید از همه جهت محافظت کرده شوند و در چنین روزهای سرد مردم به عالم گرد و اطراف به توجه نباشند.
محمود شادی بود از وادی رشت که در مورد مشکلات بدنبال داشته سردی های شدید و تأثیر آن به عالم وحوش تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اکنون نظری می اندازیم به تاریخ. عمیق‌ترش به جشنها و مراسمهایی که با طبیعت توأمند و رابطه بی‌واسطه دارند. جشن صده. صده یکی از مراسمهای قدیم آریاییان و جشن از یاد رفته مردم تاجیک می باشد که همچون پیروزی گرمی به سردی، روشنایی به تاریکی و نیکی به بدی دانسته می شد. وقتی فصل سرما به آسانی جایش را به گرما دادنی نیست، مردم در میدانهای وسیع گیرد آمده آفتاب را دعوت می کردند تا با نورهای گرمش زمین را حرارت بخشیده آن را از اثارت برف و یخبندی ها ورهاند. و این مراسم را صده نام گذاشتند. اما گفته می شود مردم تاجیک امسال نسبت به سالهای پیشین آفتاب را و حرارت آن را بیشتر پزمان شدند. همین طور نیست شنوندگان ارجمند؟ بله، اینک من اینجا اکتفا می کنم و در رابطه به جشن صده نوبت سخن را به همکارم فیروز براتف می دهم.
دلشاد رحیموف نامزد علم های فیلولوژی پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیکستان میگوید اوید با تاریخ پیدایش جشن صده روایت و اندیشه های مختلف موجود است. او میافزاید ماهیت جشن صده را پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرما بر سرما و نیکی به بدی تشکیل میدهد. صده همساله در روز دهم ماه بهمن سال شماری خورشیدی تجلیل میگردیده است. دلشاد رحیموف میافزاید آدمان در زمانهای قدیم با برگزاری این جشن نه تنها از دلهایشان غم و غصه را دور میکردند بلکه با افروختن تاش یا گلخانی بزرگ با قول خود نماد یا ابراز زمستان را میسوزانیدند. دلشاد رحیموف میگوید
گلخانی بزرگ میافروختند و در گرد آن رقص بازی و خرسندی و ترانه‌خوانی و دعا و اینا میکرد. اگر ما از نگاه علمی واقعا در نظر کنیم این یک مراسم جادویی است. آتش افروختن توسط گرمی آتش که نماد یا ابرازی آفتاب است، دعوت کردن گرمی است. این مثلا یک جادو شناس یا یک مردم شناس انگلیس جورج فریزر قانون‌های جادویی رو مثلا در کتابش ذکر کرده است که قانونی مثلا همون تقلیدی میگن یا جادوی تقلیدی به همین مانند است. یعنی یک عمل رو اجرا میکنن و به تقلیدی عمل دیگر آتش می افروزن به خاطر گرمی و روشنایی برای اینکه آفتاب را جلب کنند.
دلشاد رحیموف میگوید با سببی که در محور جشن صده آتش می ایستد، صده را جشن آتش هم نامیدند و آن را خاص دینی زردشتی میدونند. اما به قول یک گروه دانشمندان دیگر صده جشن زردشتی نیست، زیرا در اوستا از صده اشاره نشده است و دین زردشت هم نوروز و مهرگان را پذیرفته، صده را چون ایدی خصوصیت جادویی داشته وارد دین نکرده است. دلشاد رحیموف گفت جشن صده زمانی آریایی ها سر کرده تا دورانی سلطنت سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و در بعضی منطقه ها تا زمانی استیلای مغول معمول بوده در دربار و میانی مردم در قطار جشن های نوروز و مهرگان با شکوه و شهامت تجلیل می گردیده است. دلشاد رحیموف
ما از قصیده های عنصری منوچهری و اسجدی و اینا تصویری صده رو می بینیم. مثلا عنصری می گوید صده جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جمع یادگار است.
بعد از عصرهای 12 و 13 شاهان و روحانیان بسیار سنتهای باستانی مردمان آریایی را همچون آینهای جادویی و بت‌پرستی منع کردند که یکی از آنها صده بود. دلشاد رحیموف می افزاید امروز ها زردشت مذهبان استان های کرمان و یزدی ایران و همان زردشتیان جهان از این جشن پذیرایی دارند. دلشاد رحیموف می گوید در شهر کرمان تا به امروز سنت صدا سوزی بر جا مانده است. مردم آنجا یک چند روز پیش به صدا آمادگی دیده با جمع کردن هیزم زیاد از آتش آتشکده زردشتی گلخانی بلندیش از 4 تا 5 متر را می افروختند. دلشاد رحیموف می گوید
بله امروز هم هست موضعی مخصوص دارند که اونجا گلخان می افروزند. باز یک نکته جالب این است که فردای اون روز بعد از خاموش شدن گلخان دهقانان از خاکستر او کمی در جوال ها گرفته برده به زمین های خود می پاشند و باور دارند که این خاکستر مقدس است و کشتی اونها زراعت اونها با برکت می شود.
با گفتی دلشاد رحیموف برای مردم کمبیزاعت گذراندن فصل زمستان خیلی دشوار و سنگین و طاقت فرسا بود. از این رو مردم در قفس زمستان گرفتار بوده دلتنگانه روز شماریده آمدن فصل بهار را منتظر می شدند.
من همین شب روز که ما در این سردی های یک ماه زمستانی خیلی اذیت میکشیم تصور کنید که در همین گونه شرایط مردم قدیم هم البته برق نداشتن، گاز نداشتن، اونها هم در همین شرایط زندگی میکردن و آرزو داشتن که هر چی زودتر از سرمای زمستان از قفس زمستان آزاد شوند.
دلشاد رحیموف می افزاید برای هر چی زودتر از زیر سلطنت زمستان بیرون شدن مردم مراسم های جادویی را می گذراندند. یکی از چنین مراسم ها را ساکنان حوزه دریای خنگاب در ماه هود اجرا می کردند که آن ماهیت گذریش از زمستان به بهار را تجسم می کرده است.
عیناً در همون شب و روز ماه هود، هرچند که کمی دیرتر است، یعنی در ماه هود تقریبا بعد از 20 روز هود می‌دارد، جشن هود بود. یعنی گلخان می‌افروختند در مسجدها یا در علاوخانه، گیردیان خرسندی می‌کردند و سرودها می‌خواندند. این خیر است. خوش گذشت فصل زمستان و مقام دل ما، لیک در هود شدک شورش و غوغا برپا. سردی و گرمی این بود به فرمان خدا، نیست کس را سخن گفته در این چون و چرا. هود اگر هودی کند کمپیره در قدی کند. یعنی جشن هود از بازمانده های صدا است.
از اثرهای شاعران عصرهای 10 تا 12 معلوم است که صدا در این قرنها همچون یک جشن عموی و درباری و مردمی که اصلا با مقصد شادی و نشاط گذرانده میشد تا اندازه احیا گشته است. اما بعدن پس از حمله مغولها جشن صدا از یادها فراموش گشته است. فیروز برات فرجای آزادی دوشنبه.
برگ سبز گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.ozodi.org.
شما مجله برگ سبز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و پیش از آن که به مطالب دیگر بپردازیم یک ترانه زیبای تاجیکی که برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم پخش می شود.
دم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
خوب ترانه رو نیز شنیدیم، پسندتان آمد؟ اگر همین طور است پس در انتخابمون خطا نکرده ایم. سامیانی ارجمند، عالمان روس ضمن پژوهش عاید به تحولاتی در طول تاریخ به وجود آمده در حیات پرندگان و حیوانات به یک قطار نتایج جالب رسیدند. مثلا آنها کوشش کردند آشکار کنند که کی مرغ ها خانگی شدند و آیا چرا تنها یک یا دو نوع پرندگان هم خانگی را با آدمان پذیرفتند و بس. با جزئیات بیشتر در رابطه با پژوهش عالمانی ساحه بیولوژی و ژنتیکی روس همکارم رسولی شادان را میشنویم.
پژوهش‌ها در علم بیولوژی چنین مؤثر و پیشرفته است که قریب هر روز دانشمندان جهان به کشفیات‌های جدید و موثق دست می‌یابند. برای مثال دانشمندان در سال 2007 کاری را انجام دادند که برای روشن کردن مکانیزم اِوولوسیا یا تکمیل تدریجی انسان دست می‌دهد. از جمله روشنی انداختن به گنوم نوع میمون مکاکا از قبیل این کشفیات هاست. به گفته دانشمندان تکمیل تدریجی انسان به دی‌ان‌که های جهنده بستگی دارد که تا این زمان چنین دی‌ان‌که ها دی‌ان‌که های زباله‌ای نامیده می شدند. دی‌ان‌که برنده نسلیت در وجود انسان است و بدون وجود دی‌ان‌که در جسم زنده نسلیت وجود داشتن نمی تواند. برای اولین بار گنوم از سوی دانشمندان در سال 1994 یا 1995 تجزیه شد که در آن دوره به عنوان کشفیات مؤثر و بزرگ تلقی می شد و این گنوم را باکتریا عنوان کردند. در حال حاضر تجزیه گنوم مؤثر به شمار نمی آید و مورد توجه هم نیست. به این دلیل که در حال حاضر دانشمندان نحوه فعالیت بیش از 500 گنوم را کشف کردند. به گفته برخی از دانشمندان، اگر ما خواهیم بدانیم که تکمیل تدریجی یا اِوولوسیای انسان چگونه صورت گرفته است، ما باید گنوم را پیدا کنیم که با گنوم انسان و میمون نزدیکی داشته باشد. برای همین هم دانشمندان به گنوم مکاکا توجه ظاهر کردند که به گنوم انسان و میمون نزدیکی دارد. یلنا بوکواریوا متخصص این ساحه گفت ژن‌های هر نوع حیوان از یکدیگر فرق دارند و به همین دلیل دانشمندان به ژن‌های مکاکا اهمیت دادند. معمولاً یک جانور از چندین نوع عبارت است. همه جانورها یا رستنی‌ها از یکدیگر کم کم فرق دارند. در جامعه هر انسان از یکدیگر فرق دارد. جانورها نیز همچنین. ولی تا به حال روشن نشده است که در طول اِوولوسیا گنوم انسان با چی تغییرات‌های یا موتاسیا روبرو شده است. در مورد مقایسه گنوم مکاکا انسان و شیمپانزه دانشمندان و خلاصه آمدند که اِوولوسیا یک نواخ صورت نگرفته با جهش های روبرو شده است و در این جهش ها عامل های ژنتیکی موسوم به ترانسپوزون و رترو ترانسپوزون نقش مهم داشتند. به گفته دانشمندان این بخش گنوم ها از ویروس های عبارت بودند که از توان کنده شدن از خروموسوم ها برخوردار بودند و این کنده شوی ها به تغییرات یا موتاسیا منجر شده است. خانم بوکواریوا گفت انسان بدون این همه تغییرات در دی ان که با محیط نیز عادت کرده است.
وید کاتوری существует на какой-то территории, он должен приспосабливаться к разнообразию условий.
انسان ها با محیط منطقه‌ای که به سر می‌برند باید عادت کنند و انسان در صورت عادت می‌کند که در گرد او چند نوع دیگر به سر می‌برد. برای مثال در زمان خشکی انسان جانورهای پرورش میکند که با خشکی بیشتر عادت کردند. از دهه 70 قرن گذشته تا بدین سو کشورها برای تجزیه کد دی ان که تلاش دارند و حتی با استفاده از مدرن ترین وسایل الکترونیک و کامپیوتری تا به حال دانشمندان به تجزیه کد دی ان که دست نیافتند. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
تشکر از رسول شادان و شنونده ارجمند. باز هم برمیگردیم به موضوع زمستان و سردی های طاقت فرسای آن. در میان مردمان دیگر جهان، حتی کشورهای آسیای مرکزی، کم مردمان وامی خورند که فرهنگ غذای آنها به فصلهای سال مطابق کننده شود. تاجیکان از زمان زردوش تا به امروز برخی از پهلوهای فرهنگ غذا را به میراث گرفتند. مثلا به استعمال گوشت نه آنقدر برتری می دهند. دلیل این برخی از طعام‌هایی هست که از روغن و نان، سبزوات و شیر و قروت و چکه و جرغا تهیه می شوند و این طعام‌ها را تاجیکان خصوصا در فصل زمستان در هوای سرد قهرتون استعمال می کنند. زیرا این طعام‌ها آدم را سر و بدن او را به مدت‌های طولانی گرم نگاه می دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع رو از همکارم سیوف میزرا با هم شنویم.
فرهنگ غذا. آره، شنونده گرامی، خوراکواری نیز فرهنگ خود را دارد و خاص هر ملت است. در دوشنبه امروز میتوان با آشخانه های هندی و چینایی، ایتالیایی و فرانسوی دوچار آمد. حتی آشخانه روسی نیز هست که اطعام خاص روس ها، بارش، پلمنی و غیره دارد. گوشت به طرز فرانسوی، سپاگتی ایتالیایی، چلپک هندی، چای خیتایی، کباب ترکی، در دیگر طرفخانه و آشخانه ها هست. اما بدون قروتاب معروف و مشهور و تندروی چوپانی دیگر جای برای غیزای ملی در فهرستی تعام آشخانه های کشور نیست. این هم در حال است که تاجیکان فرهنگ قوی اطعام دارند و آن را یعنی این فرهنگ را در طول 100,000 ساله ها کاملتر با کمک تجربه زندگی کردند. با گناه مثال در زمستان در موضع کوهمنظر تا هنوز از اطعام کار میگیرند که خاصی زمستان است. فهرست اطعام موسمی طولانی است و مردم شناسان میگویند با شدت گرفتن و کاهش یافتن سردی این فهرست تغییر میپذیرد. سهراب شاه فاروق شاه کارشناس محلی میگوید زمستان با تقویم کوچک 20 و 10 و 6 روزه تقسیم شده است و در بستگی به این تقویم عهد کهن نامگوی اطعام روی دستورخان تاجیکان نیز تغییر میپذیرد. در شدیدترین موسم سردی معمولترین طعام برای تاجیکان همان قوروتاب است و در شاهراهای کشور واقع در ایستگاه های روی عقبه ها آشخانه ها قد کشیدند که همین طعام را پیشکش رانندگان و مسافران میکنند. تاجنیسا قادر و یک طباخ سری راهی که اطراف دکان او را ازدحام بیشتر مردم پیچیده است راجع به قوروتاب تهیه کرده خود میگوید.
خطیر روغنی میکنی، دو قد جوش ترنگ میکنی، بعد پیاز ریزه میکنی، خش رو انا بعد قوروتاب میکنی. ما چکا میکنی، ما قرد نمیکنی، آدمای پیش قرد میکنن، حاضر ما چکا میکنی.
و اما این بانو میگوید قوروتاب در فهرست اطعام اون نهایت کار نیست و میزاجان میتوانند در سردی شدید که همکنون حکمران است از چنگالی و فطیر مسکه استعمال کنند. فطیر مسکه طعام است که آن را از روغنی با تازگی توسط چخدک از دوغ حاصل شده تهیه میکنند. فطیر گرم را از تنور میکنند و آن را در طبق چوبی بابایی میگذارند. روی آن روغنی مسکه هنوز حولدار میکشند و با دست کف میزنند. واقعا هم اگر فطیر را با کفگیری چوبین سختتر بمالند آن دیگر طعام میشود که نامش چنگالی است.
ما اینم فطیر میکنی، مسکه خدی چنگالی میکنی، کف میکنی، چنگالی میکنی، با قشقای مسلمانی کف میزنی میشه چنگالی. ما عبید میکنیم چنگالی را. قوروتاب چی محلی که بخری فایدهش بسیاره، بسیار در زمستان.
چنگالی غذای سختتر است و دشوار هضم و بناهن آن را جوانان استعمال میکنند. ولی فطیر مسکه برای سالخوردگان و اطفال تهیه می شود. با دنبال چنگالی و فطیر مسکه بانو تاجنیسا طعام دارد با نام خیلی و خیلی اکزاتیک، زاغنول. این چی طعام است؟ به اطلاع تاجنیسا قادر و مسکه سرد را متوجه باشد، نه گرم را، روی کلچه شیربست درون طبق می کشند. کمی صبر می کنند تا مسکه به آهستگی آب شده و به مغز کلچه می رود. کلچه رو از یک لب شکسته به مسکه بالای روی آن آمیزش میدهند و استعمال میکنند، یعنی میکنند و نول میزنند و میخورند و از همین جا نام طعام برآمده است، زاغنول. باور کنید شنونده گرامی که این با لذت ترین طعام است که با یاد آوردن آن اشتهای من برانگیخته شد. و اما این مهم نیست، مهم آن است که این اطعام خیلی سرغذایی‌اند و مزاج را از سرماخوردگی ایمان می‌دارند. سیاف میزراب دوشنبه مخصوص برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی.
و با همین گزارش خوشبو و خوشمزه و اشتها آوری سیاف میزراب رسیدیم به پایان مجله برگ سبز. اگر این گزارش اشتهای شما را آورده و سر طبق قوروتاب یا فطیر مسکه کشانیده باشد، پس زحمت ما بر عبث نبوده است. و چیزی دیگری را نیز باید بگویم که طبق چوبین را استاهای قدیم تاجیک برای آن گیرد یا دوره شکل و بزرگ ساختند تا آدمان زیاده توانند گردی آن کناری هم نشینند، صحبت کنند و به این وسیله دوستی و رفاقت میان ایشان قوی تر گردد. و نگفته نماند که تاجیکان عادت دارند که قوروتاب، فطیر مسکه و چنگالی را هرگز تنها نمی خورند. با آرزوی آن که سر دسترخان یکایک شما همیشه از دوستان صادق پر باشد، من سفرگل عالمی مجری مجله برگ سبز تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهداری شما باشد.
Oh, yeah. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز. نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبح یکشنبه 3 فوریه.